شدی محضر وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح و فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با سوره عزیز فصلت بود. حرفمون هم در این سوره این هست که اگر ما حقایق را نتونیم تفصیل بدیم، یعنی باز نکنیم، راه رجوع به حقیقت باز نمیشه. قلب شما اجمالاً با حقایق در ارتباط هست. خود قرآن آمده است اون حقیقتی که در قلب شما وجود دارد رو بازش کنه، تفصیلش بده. خود قرآن همچون یک حقیقت وجودی است، نیاز به اجمال داره، نیاز به تفصیل داره. لذا اهل بیت تفصیل میدن این قرآن را. خود اهل بیت هم دوباره یک حقیقت وجودی هستن، نیاز هست خود اهل بیت هم دوباره چی بشن؟ تفصیل پیدا کنن، مفصل بشن. تا چیزی به تفصیل نرسد فهمیده نمیشد. اگر کربلا همینجوری بخوایم نگاه کنیم بهش، نمیتونید بفهمید. کربلا رو باید چیکار کنید؟ بازش کنید تا قلب آمادگی ارتباط با امام حسین علیه السلام و حقیقت کربلا رو داشته باشد. اصحاب امام حسین علیه السلام یکی از خصوصیت هایی که وجود داره درشون، هر کدومشون یک ابعادی رو دارند که وقتی اون ابعادشون، اون ابعاد وجودشون رو آوردید به صحنه، باز کردید، یه بعد از کربلا را تونستید باهاش چیکار کنید؟ نظر بندازید. لذا یکی از بهترین راه ها برای ارتباط با کربلا، چون نور امام انقدر شدید است ما نمیتونیم بهش توجه کنیم، از طریق اصحاب امام حسین علیه السلام هست. حالا خداوند متعال اصل حقیقت این ماجرا رو میخواد برای شما مشخص کنه. یه سوره انتخاب کردیم به نام سوره فصلت، میخواد بگه آقا چه اتفاق افتاد. نه این قصه به نام امام حسین، کل قصه های عالم هستی را میخواد براتون بگه. اما این قصه کاملا با کربلا منطبقه، چون خالصترین جبهه تاریخ کربلاست. هیچ ناخالصی دیگه وجود ندارد. بودن بعضی از افرادی، ضحاک ابن مشرقی به امام حسین علیه السلام گفت که آقا من، حضرت بهشون گفتن اول کار، حضرت بهشون فرمودن تو بدهی داری و برو. یعنی خود امام دارن یه دهی که چی دارند، یه ذره میخواد فضا رو ناخالص کنه، خود امام رد میکنه. آقا صرف مصر وایس و گفت نه آقا ما وای میستم. حضرت فرمودن که تا کی میخوای وایسی؟ هستی تا پایان کار با ما؟ گفت آقا نه، من اگر دیدم پیروز میشید با اتون هستم. حضرت فهمدن بابا من شهید میشم. بعضی میگن آقا این حوادثی که مثلا ضحاک مشرقی یکی از ناقلای حوادث شب عاشورا تو خیمه امام حسینه. یعنی همونجا که امام حسین جا رو باز میکنن، یکی که میگن کی شهید میشه، کی فلان، همه اینا رو بوده پای جلسه و شنیده اینا رو. تو معرکه هم میمونه تا ظهر عاشورا، تا بعد از نماز ظهر هم که اولین بنی هاشم که علی اکبر میره به شهادت میرسه، یواش یواش میگه که آم صدا زد امام حسین و گوه جان اجازه میدید ما بریم، ما قول دادیم تا اونجایی با اتون هستیم که یه فضای پیروزی باشد. الان که یه فضای پیروزی نیست ما اجازه دادیم بریم. حضرت فرمودن چکلی میخوای بری؟ گوه آم این دو روزه اسب ما گذاشته بودن، یه اسب پشت خیمه بسته بودم، این دو روزه آب و غذا براش میبردم. عجیبه، کسی آب نداره، این آب برای کی برده؟ اسبش هم برده. هستن بعضیا، یعنی اینا که یه ذره ناخالص دادن باید تو کربلا برن بیرون تا یه جبهه خالص خالص توحیدی شکل بگیره. لذا اگر این قرآن حقیقت هست، منطبق حقیقی است با همین کربلا. لذا من بخوام بگم با همه سوره های قرآن میشه کربلا رو تفسیرش کرد. تعجب هم نکنید، بعضی خصوصا بعضی دوستان با بحث ما ارتباط دارن، میگه این که این همون سوره است، اون سوره هم بابا بعضی وقتا آدم میرسه به اینجا میگه که عجب این گاهی سوره دوباره تکرار شده. بابا همه قرآن یک چیزه، یه حقیقت، فقط برای اینکه این حقیقت بتونید شما بهش مرتبط بشید هی تفصیل پیدا کرده است، باز شده است تا شما بتونید با حقیقتش مرتبط بشین. گرفتی میگن نور قرآن رو بگیری، همه اون نور رو تو همه آیات میبینی. داریم که مرحوم قاضی رحمت الله علیه فرمودن من از هر آیه قرآن میتونم کل قرآن رو چیکار کنم بیرون بکشم. میشه یا نمیشه؟ میشه. فقط یه سوره داشته باشین به نام ولعصر، با ولعصر که کل قرآن ازش بیرون کشید، همه آیات قرآن رو از همون آیه بیرون کشید، از همون یه سوره کوچیک. میشه یا نمیشه؟ شدنیه. وقتی ورود پیدا کردی میبینی عجب معجزه است این قرآن، هیچ جاش همدیگه رو نفی نمیکنه، عین وحدت از یه حقیقت وجودی داره. مثل اینی که یک نفر وقتی سخنرانی میکنه و شما از اول تا آخرش یه حقیقت رو باهاش همراهی کنید و بگیرید، میگید آی عجب حالی دادین سخنرانی. بعض وقتا ما سخنرانی میکنیم هزار تا جا میریم، بعدشم میگه خب بناش چی بشه؟ وحدت نداره. آدمی که خودش در وحدت باشه میتونه حرف وحدت بیاره، یعنی حرفش هم وحدت داره، کتابش هم وحدت داره. 20 سال زندگی میکنه، 20 سال حرف میزنه، حرفش اول و آخرش با هم چیه؟ یکی. قرآن اول و آخرش یکیه. بعد ببینید سوره فصلت اول و آخرش هم چیه؟ یکیه. برای این تفصیل پیدا کردن سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. خب میام اینجا کجا رسیدیم؟ رسیدیم به آیاتی که شروع کرد نسبت به خلقت آسمان ها و زمین رو خداوند متعال میخواد بابش رو برای من شما باز کنه. منم اصل توی محرم اصلا بحث من این نیست که بخوام بیام الان بیام جزئیات مسئله و یک کلمه‌شو بگیرم و برم تا معارف ناب تو همینجا بیرون بیاد، الان وظیفه ما نیست. اما من میخوام فقط یه تذکر از این آیات استفاده کنم. چرا همیشه بعد از جریان مشرکین همیشه بحثای توحیدی رو مطرح میکنید؟ علتش کجاست؟ وجود ناظرین به مبارک پیامبر اکرم فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانه ای مات میتت الجاهلیه. از همین دو تا روایت میخونم براتون که همتون حفظین دیگه. اگه بی کسی بمیرد و امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیتی مرده است. یعنی چه مرگ جاهلیت؟ یعنی برایند زندگیش زندگی جاهلانه است. مرگش هم چیه؟ جاهلانه است. پس برایند حیاتش حیات چیه؟ جاهلانه است. خوب داشته باشین؟ این یک. دو، این دعا رو که امام صادق علیه السلام همتونم حفظ هستید فرمودن در زمان غیبت بعد از نمازتون بخونید، اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به من بشناسون اگر من تو رو نشناسم نبی رو نمیشناسم، نبی رو به من بشناسون اگر من نبی رو نشناسم امام رو نمیشناسم، امام رو به من بشناسون اگر امام رو نشناسم از دین گمراه میشم، زلل تو ان دینی. درسته؟ خب ترتیبی رو که امام صادق علیه السلام دارن بیان میکنن یعنی چه؟ یعنی اگر کسی توحیدش بلنگد قطعا نبی شناسیش میلنگد، اگر نبی شناسی لنگید قطعا امام شناسیش میلنگد. درست شد؟ پس میتونم من اینجوری برداشت کنم اگر کسی مباحث توحیدی رو کار نکرد، اگر جامعه ای با مباحث توحیدی روبرو نشد حیات اون جامعه حیات جاهلی است. از کجا کشیدیم بیرون؟ گفتیم کسی که امامش نشناسه به مرگ جاهلیت برده. از اونم میگه کی امام میشناسه؟ کسی که توحیده بشناسه. پس از اینجا مشخص میشه کسی که من عارف توحیدیش بلنگت تو امام شناسیش هم میلنگت. قطعا هم گفتن امام نشناسی هم که مرگ جاهلیتی است، گفتیم حیات جاهلی است. یعنی جامعه جامعه است که حقیقت روبرو نیست، جامعه با کودنی روبرو میشه، با نفهمی روبرو میشه، اون جامعه جلو نمیرد. پس ما همینجوری هی باید تذکر بدیم چرا کربلا در مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن. قصه اصلا از این قرار است، توحید همه میلنگه، همه ما هم اگه این توحیدمون بلنگه قطعا در مقابل امام زمانمون هم موزه خواهیم گرفت. الان فکر کردن اینا که از آمریکا میترسن مشکل اساسشون کجاست؟ هیچ چی نیست الا توحیدشون. چرا امام اون موقع که الان که آمریکا تو اوج ضعفش است، اون موقع که آمریکا تو اوج قدرتش بود گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند چون حواسش نیست. بابا خدا میگه بابا نگاه کن همه آسمان و زمین مال منه، چی غیر من تو این عالم هست؟ چی هست که دست من خارج باشه؟ من این زمین رو آفریدم، این قدرت قواشم به تعبیر این زندگی رزق دنیایتونم من براتون آفریدم. بعد فهمودن که ما آسمان رو آفریدیم، ثم استوى الى السماء و هی دخان. اینا معارف نابیست. حالا منم رد میشم میرم که چی بود این آسمان رو، بعد میگه ثم استوى الى السماء یعنی چی؟ یعنی این عرض آوردیمش کجا؟ کجا؟ رو آسمان ها. ثم استوى الى السماء، عرض خلق کرد و آوردش کجا؟ رو آسمان. عرش مقام تدبیر الهی است، عرش بر کرسی است. این معارف رو باید از این بر داشته باشید. مثل این اگه میخوام میشه بگم وجود شما بر عقل شماست، یعنی تدبیرهایی که شما دارید انجام میدید بر اساس چیه؟ عقل شماست. یعنی آنچه که در دنیاتون ظهور داره بر اساس کجاست؟ باطنش که یعنی آسمان است. یعنی این زمین یه حقیقت غیبی داره به نام آسمان. و هی دخانون، دودی بوده است. بعدن خطبه اول نهج البلاغه از اساتید بزرگواری که خطبه اول نهج البلاغه را تفسیر کردن برین رجوع کنین. آقای طاهرزاده حداقل این باب شرح خطبه اول نهج البلاغه خیلی قشنگ براتون باز میشه. تو همین آیات هم اگر رجوع کنین به مباحث آیت الله جوادی آملی خیلی نکات ظریف گیرتون میاد. بعد گفتیم چی؟ فقال لها وللارض، به آسمان و زمین گفتیم چی؟ ائتیا طوعا او کرها، گفتیم بهشون بیایند، بیایند به سمت ما، چه اجبارن چه چی؟ با اختیارتون باید بیاین، همه رو به سمت خودمون کشیم بشون. بعد گفتن چی؟ قالتا اتینا طائعین، ما اطاعت میکنیم. یعنی آسمان و زمین گفتن چیه؟ ما در اطاعتت هستیم. نمیدونم حالا حد دقیقا ما میگیم، ما راحت میگیم که آقا بلد نیستیم آیاتا، خوبه سیگر رو منبر بگیم آقا ما بلد نیستیم آیاتا معنا کنیم. همینقدر که بدونه که میگه بابا زمین و آسمان تو دست منه، شما چی نشستین برنامه ریزی میکنید؟ فکر کردید کافر شدید در مقابل حق موضع گرفتید نتیجه میگیرید؟ بعد میگه فقضاهن سبع سماوات، ما تازه هفت آسمان درست کردیم. فی یومین، اونم در دو روز که دو روز رو گفتیم دوره است. و اوها فی کل سماین امرها، تازه هر آسمانی امر مخصوص خودش رو دارد. آسمان یعنی باطن، یعنی معنویت، تازه مراتبی دارد آسمان ها. که شب اول من انواع بهشت و فاصله تو بهشت خدمت دوستان عرض کردم، گفتم یعنی در حضرت فرمودن زمین تا آسمانه. آسمان یعنی باطن عالم هستی. در مقابل آسمان عرض گفتیم چی میارن؟ مفرد میارن، سماوات و عرض. فقط یک جا در قرآن داریم که اونجا گفتن آسمان را هفت چی؟ هفت طبقه آفریدیم، سبع سماوات و عرض و مثل لهم. فقط یه آیه داریم که عرض چکا کرده؟ دوباره مفرد آورده، اما گفته عرضم چیه؟ مثلشه. تو دعا داریم که میگیم چی؟ سماوات سب و الارزین سب. ارزین سب و سماوات سب یعنی چه؟ فقط یه اشاره سریع بکنم برم که مسئله را چیه؟ به حاشیه ما زیاد نریم بابا، فقط همینقدر بدونید. بعضی ها اعتقادشون اینه، همه اینا با هم هم درسته، من میخوام هم همش با هم درسته. میگن آقا ما آسمان ها هفت مرتبه دارد، زمین هم چی دارد؟ هفت دوره دارد. یعنی چه؟ یعنی از آدم خلق میشد تا وجود ناظرین حضرت حجت میاد و بعد چی میشد؟ این دوره میرن لای آب دوباره، یعنی تا که تموم شد یه زلزله و همه چی میریزه به هم دیگه، ده ول عرض میشه زمین، آب همه زمین رو میگیره. اتفاقا با مسائل علمی هم این نظریه انگار نزدیکه، چون هر چقدر داریم اینجوری یخو داره چی میشه؟ داره آب میشه، دوباره زمین رو چیکار میکنه؟ آب میگیره. میرن اینا چندین سال نمیدونیم دای زمین هستن، دوباره خدا خلقش از آدم شروع میکنه. ارزی نسب یعنی هفت دوره، هفت دوره که اومدن یه قیامت کلی برای همشون به پا میشه. هی دوره به دوره میاد، میگه حاجی آقا اینا چی داری میگی؟ به خاطر همینه میگم حرف نزنم. خوب دقت کنید آقا، هفت دوره میاد از آدم تا خاتم. اومد محضر امام حسین علیه السلام، گوه جان شما پدرت، بله من محضر امیر المومنان علی علیه السلام سلمان فارسی. گفتن آقا جان شما چند سالتونه؟ حضرت فرمودن از امام حسین سوال کن. امام حسین 2 سالشونه. سلمان اومد 2 زانو جلو امام حسین علیه السلام نشستن، گفتن که پدر و مادرم به فداتون، بابای شما چند سالشونه؟ حضرت فرمودن خداوند متعال قبل از اینکه حضرت آدم رو خلق کند 40,000 سال قبل از اونها آدمهایی خلق کرد، و 40,000 سال قبل از اونها آدمهایی خلق کرد، و 40,000 سال قبل از اونها آدمهایی خلق کرد، و 40,000 سال قبل از اونها آدمهایی خلق کرد، و 40,000 سال قبل از اونها خدا پدرم را. حالا فکر کرد چون میدونی که سلمان میگن نزدیک 200 سالش بوده، 200 سال نزدیک سنش، میگن نزدیک 200 سالش بوده. حالا امیرالمومنین چقدره؟ مثلا یه چند سال میشن؟ تقریبا یه از 60 سال 20 سال کم کنید، یعنی که 37-38 سالشون هست حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. 37-38 ساله جوون 35 ساله. حالا سلمان سوال کرده، امام حسین چه شکلی داره جواب میده؟ یه شخص اومد گفت آقا جان قبل از اینکه آدم خلق شن آدم هایی بودن؟ حضرت فرمودن بله. بعد گفت قبل از اون آدم ها؟ گفت حضرت فرمودن بله. گفتن قبل از اون آدم ها؟ حضرت فرمودن تا صبح به قیامت هم بشینه میگم چی؟ آدم بودن. یعنی چه؟ یعنی خدا خالق از خالقیت خدا برداشته نمیشه. من و شما بگی به من بگی که حاج آقا این بحثا به درد من نمیخوره، من میخوام زندگی الان خودم رو احیا کنم، من میگم قدرت خدا رو بهش نظر کن، همینقدر کفایت میکنه. پس هفت دوره یعنی چه؟ یعنی هفت دوره از آدم میاد تا خاتم، 10 ملی‌ارض میشه، اینا میرن زیر زمین، دوباره از 9 زمین میاد بالا و دوباره از 9 خلقتی و همین جوری میره تا 7 دوره بشه. 7 دوره که شد دوباره چی میشه؟ قیامت کلی براشون به پا میشه. حالا این همینقدر کفایت میکنه. بعضیا گفتن ارزین سب، یعنی الان ما تو منظومه شمسی که هستیم، در منظومه شمسی که قرار گرفتیم، یه خورشیدی هست و این جریانی که الان چه منظومه ای در دارن میچرخن دور این خورشید، این تازه توی کهکشان راه شیریه. میگن در عرض این زمین 7 زمین وجود داره که در روایات تأکیدم میکنن. از امام صادق علیه السلام فهمودن آیا جاهای دیگه انسانهایی غیر از این کره زمین وجود داره؟ حضرت فهمودن بله وجود داره. گفتن امام اونها که؟ حضرت فهمودن من هستم. ارزین السب یعنی ارزهای ارز هم دیگه. ما چی میدونیم؟ ما همین منظومه شمسیش هم نمیدونیم چه خبره، چه برسه کهکشان راه شیریش. حالا تازه نمیدونیم تو این کهکشان آیا منظومه هایی مثل منظومه شمسی و ارض وجود داره. تازه این منظومه در یک مجموعه بزرگتری به نام کیهان است که اصلا میگم بشر رسیده اینجا که آقا ما هیچ حیرت حیرتیم، هیچ چی نمیتونیم بگیم. خدا میگه که بابا تو کی تو این عالم؟ گفت مورچه چیه که کله باجش بشه بگه من خدا رو قبول ندارم؟ خب نداشته باش. گفت بر دامن کبریایش ننشیند کرد. ارزین سب را اینجوری هم معنا کردن که یعنی آسمان به معنای چیه؟ معنویت. عرض معنای چیه؟ مادیت. و حجاب مجاب مادیه. یعنی چه؟ تو کعبه که میخوای بچرخی گفتن 7 دور به چرخ، یعنی از حجاب جهل در بیای به حجاب از نور علم وارد بشی. اون علم میشه آسمان چی؟ جهله میشه چی؟ میشه عرض. ارزین سب یعنی حجابای هفتگانه. میگن تاریخی را درش داریم زندگی میکنیم که بشر گرفتار حجابای هفتگانه شده. به خاطر همین هم اگه خوب دقت کنین اشعار مثل مولوی و امثالهم، 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه مانده ایم، یا 7 خانه رستم، اصلا یک شخصیتی مثل فردوسی امثالهم، اینا اصلا عارفان کاملی هستن که برای این که میخواستن زبانی رو برای این که بتونن این عرفان رو تو جامعه نگرش دارن، با یه روحیه حماسی چی آورده؟ شاهنامه رو آورده. آیت الله حسنزاده آملی جلساتی داشتن عرفان شاهنامه میگفتن، عرفان شاهنامه. شما میگی آقا این نه، اینا همش بعضی وقتا چیه؟ استعاراتی است، نه منظور رستمی باشه. دو بعض آتا چیه؟ نظر به یه حقیقت انداخته، صورتی از یه اسمی رو گذاشته است تا اون حقیقت بتونه باهاش ایجادش کنه. حالا بگذاریم بریم جلوتر. میفرماید حالا همه آسمان ها رو هر آسمانی برای خودش امری خاص داره، برنامه خاصی داره. و زینا سماء الدنیا به مصابیح، ما این آسمان دنیا رو به یک چراغهایی روشنش کردیم، زینتش دادیم و حفظش کردیم. شما فقط همین خلقت و آسمان و زمینه فقط توجه بهش بکنید، کافیه که دیگه سجده به جا بیارید. چرا میگم نصف شب که بلند میشید برید بیرون تو آسمان نگاه کنید؟ بعد داریم که الان ما آسمان که دیگه تو شهرها داغونه، خوش با اونا که تو روستا و تو مناطق کوهستانی که هستن آسمون دارن دا. اگر یه مقدار فاصله بگیریم بیفتیم تو همین دشت همین کبیره سمت لوت هم که بریم خیلی باحاله. شب برید بیرون کلی حال میکنی. من بعضا تا میگم همینجوری که نگاه کنه آدم یه وحشت میگیره. تا حالا رفتید نصف شب تنها کنار دریا موج بزنه به ساحل؟ اصلا از یه چیزی عجیب غریب میگه بخاطر بکنه ببره. یه نمیدونم اسمش رو بزنیم وهم بگیم، یه عظمتی از دریا داره نصف شب. حالا همینطور تو نصف شبی که به ستاره نگاه کنی عظمت، حضرت علی علیه السلام میمدن بیرون نگاه میکنن به آسمون، این آیه رو میخوندن ربنا ما خلقت هذا باطلا. نوف میگه انقدر امیرالمومنین گریه میکرد بیهوش میشد، فقط چی نظر میکرد به چی؟ به همین آسمون. بعد همین به آسمان نگاه کنیم، آسمان ها و زمین ها همه رو میگه ما خلق کردیم. حالا بریم عجیبتر، حالا ببینید این آیات، چون من میخواستم ببینید کنار هم بزنید چه شکلی نتیجه میده، این میشه ترتیل. حالا فئن اعرضوا، حالا اگه اعراض کنید، حالا چه ربطی داشت به این آسمان؟ بس مشرکین رو داشت میگو، گو آقای مشرکین. حالا اگر تو کربلا حسین هم کشتن، رو گردوندن از حسین، فئن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، بگو بترسونشون مثل اون صاعقه هایی که اومد قوم عاد و ثمود شامل شد. میگه چی؟ فئن اعرضتكم، اگر اعراض کردی، گو بر دامن کبریایش ننشیند گرد. اما این شکلی هم نیست که ما بی خیالتون باشیم. فرض کنید شما مسجد ساختید، فرض کنید شما بانی این مسجد، مسجد ساختید برای چی؟ مسجد ساختید برای اینکه عبادت بیاد توش، مردم بیان نماز بخونند اینا. آقا یه گروه فرهنگی بیان بگن که آقا اگه اجازه بدین، حالا اسم کلام فرهنگی برداریم، یه گروهی بیان به شما بگن که آقا میشه ما این مجموعهمون بلند شه بیاد تو این مسجد شما استفاده کنه، شما بگی آقا قربونتون بریم، ما دنبال نمازخون میگردیم که بیاد کجا؟ تو مسجدتون. بعد بیان نگاه کنیم ببینیم آقا فرشا رو جمع کردن، آوایسادن درن فوتسال تو اینجا، یا جن که واسه مسجد باشه چی شده؟ درن فوتبال بازی میکنن. درست شد؟ خب وقت شما یه موقع هست یه نفر میاد تو مسجد نمازشو میخونه، حالا رفتی کنار مسجد یه میز تنیسی هم گذاشته، البته بعضی از مراجع چی میدونن؟ ایراد میدونن. آقا واسه کنار مسجد فوتبالش هم بازی میکنه، دارین هم تنیسش هم بازی کنه. اونو من ایراد ندارم، من اون که میگم کاربری مسجد عوض کرده. کرده چی؟ کرده چی؟ کرده یه سال فوتسال که واسه فوتبالش بازی کنه. خدا وکیلی شما به عنوان بانی چیکار میکنی؟ میگید چی؟ بفرمایید گم شید بیرون، اینجا دیگه جا شما نیست، من اینجا رو ساختم برای یه کار دیگه. خدا میگه بابا من این عالم رو آوردم برای قیامت، برای اتصال به قیامتون، پیغمبرام گذاشتم که قیامتتون رو گم نکنید. حالا حرفاشونا که حرف دارن میزنن شما میگی چی؟ گفتن قلوبنا اکنه، ما قلوبامون گرفته است، به پرده هست، ما نیم فهمیم شما چی میگی. یه مش اراجیف دارین تحویل ما میدین، یه نوع زندگی ما رو از زندگی حقیقیمون جدا کنی. پیغمبرا چیکار کردم؟ همین حرفا رو زدم و همینا رو هم تحویل پیامبران دادن. گفتن یا سحر میکنین یا دنی دروغ میگین یا استهزائشون کردن، مسخرهشون کردن. من همیشه میگم آقا اگه دینداری واقعی از من و شما ظهور پیدا کنه مسخره باید بشوید، اگه نشوید شک کنید. چرا آیه قرآن میگه چی؟ یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الله کانوا به یستهزئون. بله خانم بخی حجابت رعایت کنی مسخرت میکنن. چهار تا بهت میگن آقا کلاغ سیاه، نمیدونم ام بل عقب افتاده، این چه تیپیه داری میزنی، چرا امروزی نیستی، هزار تا از این حرفا بهت میزنن. یه عقیده دینی بخوای توی خانواده احیا کنی، بگی آقا غیبت نکنی، برو بابا تو هم فیلم دران انداختیم، میخوایم دو دقیقه پیش هم باشیم، میخوایم بگیم بخندی، تو هم شدی آینه دقی ما شدی، زهر مار شدی این جلسه، میشیم هم مسخره میکنن. بابا اشکال نداره، خدا میگه بابا همیشه پیغمبران رو مسخره میکردن، حالا اینا اومدن مسخره کردن، فکر کردی نظام عالم همه چی تو دست منه، من همه رو خلق کردم، همینجوری کشکه؟ نه آقا ما بازی که نمیدیم بکنیم که، نخواستید ما داریم میگیم آقا مواظب باشید، یه صاعقه مثل صاعقه قوم و ثمود میاد میگیردن بدبختتون میکنه. دبا همین مردمی که اومدن پای امام حسین علیه السلام ایستادن و امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندند، اینا بعد کارشون به کجا کشید؟ همین مردمی که ادعای غیرتشون میشد میگفتن نه ما ناموسمون برام مهمه. شاید تو فیلم مختار یه گوشاشو نشون دادن که ابن زیاد بلند شد گفت چی؟ گفت در لشکر شام داره میاد، اگر با حسین رفتید دیگه ناموستون در امان نیست تا با من گفته باشه. همین حرفا ابن زیاد داشته باشه، همین حرفا واقعا زده ابن زیاد. ترسوندشون که آقا ناموستون و خانوادتون و فلان کجا کشیدشون. همین مردم کوفی که ادعای غیرتشون هم به تعبیری میشد و از ناموسشون و آینده ناموسشون میترسین، نمیدن پای حرف امام حسین علیه السلام. چه اتفاق افتاد؟ حجاج ابن یوسفی برشون حاکم شد که من سال گذشتم اینجا گفتم اومد کشدارهای دست جمعی که ایچی. بعد مصعب که شما تو این فیلم مختار دیدید، مصعب که اومد گردن زد، چقدر اینا رو زد کشتشون. اینا که تازه کیا بودن؟ یارای مختار بودن. اینا که هیچی، صبر کنید، خیلی هاشونم هنوز پس ندادن مسئله را. گذشت حجاج ابن یوسفی اومد، غیر از اون جوی خون را انداختن و کشتنشون که هیچ، حجاج ابن یوسف یه زندان درست کرد 16,000 نفر زن و مرد را با همدیگه داخل زندانشون کرد. زندانی که فقط دیوار دورش بود، هیچ سرپناهی نداشت و دستور داد زنها و مردها از شکم به بالا عریان بشند. زن و مرد انداخت با همدیگه توی زندان. فقط بهشون غذا چی داد؟ غذا بهشون فقط آرد و خاکستر رو قاطی میکن با آب میگو بخورید. نه دستشویی، نه فضایی. بین چه فاجعه‌ای برای یه جامعه اتفاق افتاد. خدا میگه میخواین عزت پیدا کنی غیر از اون رایی که من دارم میگم، برید ببینم چه شکلی عزت پیدا میکنی. من میگم در مقابل استکبار به ایستید عزت پیدا میکنی. شما میگه نه آقا بریم با آمریکا چیکار بکنیم، کنار بیایم عزت پیدا میکنیم. بعد این خارشه بکشید. همونایی که با دست حسین ابن علی علیه السلام بیعت نکردن، مجبور شدن با پای حجاج ابن یوسف بیعت کنن. این چیه؟ محمود عباس که دیگه دیدید که رفت دست بده به کری، دستش را دراز کرد به سمت کری، کری هم دستش کشید و هی هرچی دستش این بریم برای جلوی تمام این خبرنگارا و اینا انتظار در حال دستش بگیره، خب دستش هم نگرفت. بنده خدا به چه فضاحتی افتاده. بعدش هم بلند شه بره بگه آقا شیمون پرز یا آدم کشه بزرگ جهانی، بگه چی این روح صلح و پدر معنوی فلسطین، تو تشییع جنازه‌ش هم بره شرکت کنه. خاک بر سر این حماقت، کجا رفتید قرار گرفتید؟ حالا تازه مونده بدبختی و فلاکتش. همیشه مسخره گرفتید، این مسخره کردناتون باش روبرو میشین دیگه. از این جهات یبه شروع میکنید از جاعت هم رسولم من بین ایدی هم و من خلف هم الله تعبدو الله. ما هم در مقابل شما و هم در پشت سر شما، یعنی در دوران گذشته تاریخی خودتون برید نگاه کنید، پیامبرانی اومدن. در آیندتون همیشه کسایی اومدن رسول، نگفت چی؟ نبیات، چون ختم نبوت داریم، ختم رسالت نداریم. خود علما هم رسالت دارن. امیر مؤمنان علیه السلام رسولن طبق آیات صریح خود قرآنی که بعدا نگاه کنید آیه 80 سوره آل عمران، 81 سوره آل عمران هست، بعدا نگاه کنید که از امام صادق علیه السلام فرمودن اون رسولی که همه پیامبران در میثاق از اخذنا من النبیین میثاقهم لما جاءهم الکتاب، وقتی بهشون کتاب بهشون دادیم و حکمت، ثم جاء رسول مصدق لما معهم، بعد یه رسولی اومد اون چیزی که در دست اونا بوده اصلا چیکار کرد؟ تصدیق کرد. لتؤمنون نبهی، همه باید بهش ایمان بیارید. ولتنصرن نهو، همه باید یاریش کنید. قال اقررتم، اقرار میکنی و اخذتم علی ذلک اسری، پیمان محکم گرفتیم. بعد فهمید چی؟ قالوا اقررنا، همه پیامبران هم گفتن اخذ میثاق از همه پیامبران. نسبت به چیه؟ نسبت به کی بودن؟ شما نگاه میکنید، برای اینکه وقت نگید ما روایتش قبول نداریم، زیارت آل یاسین، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، میثاق خدا بوده است، رسول است. اونجا میگه رسولون، رسول میاد، رسالت. میفهمید الان انقلاب اسلامی هم رسالت داره تو این تاریخ شما، اومده است یه کار بزرگ انجام بده. هی مداوم پشت سر شما و جلو شما بستر رسالت های الهی مرتب اومده است به صحنه. نگاه کنیدشون که چی؟ الله تعبدوا الا الله. میگه امام با این انقلاب ما چی گفت؟ ما میخواهیم کلمه لا اله الا الله رو در همه قلل رفیع جهان چه به اهتزاز در بیاوریم. ما بنامون اینه این کار انجام بدیم. اما چه اتفاقی افتاد؟ ما اتفاقی که افتاد اینه که بعد از جنگ و فضای جنگ یواش یواش افتادیم دوباره چیه؟ اون روحیه مادی گراییمون رشد پیدا کرد و همه بدبختی هم که داریم میکشیم حالا همین روحیه است. همین دوزیا و اونم حقوق نجومی و فلان و فلان. ما تو کردستان میگفتن سینی میذاشتن بچه ها، تو سینی میگفتن پولا رو میذاشتن داخل سینی، 2500 تومن حقوق کی بود؟ هر سپاهی بود. میگفت میذاشتن داخل یه اتاق، گفتن هرچی مشکل داره بره بردارت. یکی از رفقا میگفت ما یه مشکل داشتیم تو خانواده پیش اومده، نامه نوشته بودن، میگفت ما رفتیم از این پولا چی؟ یه 50 تومانی و 20 تومانی سرهم کردیم، یه 1800 تومان شد فرستادیم برای اصفهان که برسه به خانواده‌ام. بعدش هم هی به خودم نفرین کردم که آخه چرا رفتی برداشتی؟ حقش چقدر بود؟ 2500 تومان، 1800 تومان برشه تازه به خودش 1000 تا فوش هم میدید. حالا چی شده؟ یه نفر میگی 137 160 خورده 250 خورده میلیون. آقا میگه چه شکلی حساب میکنی بابا؟ یخته ما هم یاد بدیم، ما هم عدد بلد نیستیم، چه نکنیم حساب کتابا. مثلا 3 میلیون تومان حق عید قربان، چی حقی کجا بوده؟ این یعنی کجا اومده؟ چه شکلی داری میخوری؟ این کجا اتفاق افتاد؟ این روحیه مال همین روحیه بود که گم کردید، قیامت رو گم کردید. این بدبختی اتفاق افتاد، رجوعتون و حرفای حقیقی رو گم کردید. الله تعبدوا الا الله، بیاین به خدا رجوع کنید. الله تعبدوا الا الله. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه فانا بما ارسلتم به کافرون. بعد میگفتن اگه میخواست خدا بر ما چی میورد؟ اگه میخواست بر ما ملائکه میفرستاد، ما به این چیزی که تو فرستادیم چی هستیم؟ کافر هستیم. اینا رسول الله رو قبول نداریم. این آیه باشه فکر کنم باید معنا کنم براتون که بفهمیم آیا ما امروز هم این حرفا رو میزنیم یا نمیزنیم. بعضی وقتا ما میگیم یه چیز میخوایم حقیقت رو ببینیم، وقتی خدا میگه با این حقیقت جلو چشتون، میگه نه اینو قبول ندارم، یه چیز دیگه میخوایم. ببینیم اینا هست یا این نیست. این آیه قرآن چیه داره به ما تذکر میده؟ مدعا هستندشون دست میاد. خب پس من فقط یه دسته میره، فقط ما با همین وجه داشته باشیم یه سلامی بدیم خدمت امام حسین علیه السلام. ان شاء الله طلبتون باشه روزه، ان شاء الله برای بعدم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم.